أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز کتاب ارث رو مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایط به عنوان النظر فی المقدمات یاد کردن. در مقدمه اولا موجبات ارث رو ذکر کردن و در مقدمه ثانی موانع ارث رو ذکر کردن. خطوط کلی ارث که مشخص بشه، این نظم طبیعی هم که ایشون رعایت کردن که در مقدمه اولا موجبات ارث بیان کردن، در مقدمه ثانی موانع ارث ذکر کردن، تا حدود روشن میشه. مرحوم ابن ادریس در سرائر از ابن عباس نقل میکند که اگر کسی سوره بارکه نساء را خوب بررسی کند و تلاوت کند و مطالعه کند، به خطوط کلی ارث پی ببرد، زیرا بسیار از مسائل ارث در سوره بارکه نساء هست. بعد خود ابن ادریس در سرائر این مطالب رو به 6 قسم تقسیم میکنه. قسم اول بیان موجبات ارث است که ارث به وسیله نسب، به وسیله سبب حاصل میشود. نسب رو هم بعد توضیح میدن و سبب رو هم بعد توضیح میدن. قسم دوم موانع ارث است، نظیر کفر، ارتداد و مانند آن که مانع ارث است. بخش سوم طبقات ارث است، گرچه ایشون مقادیر سهام را قبل از طبقات ذکر کردن، ولی ظاهرا نظم طبیعی این است که طبقات ارث قبل از مقادیر سهام مشخص بشه. بخش چهارم مقادیر سهام است که گاهی یک هشتم است، گاهی یک ششم است، گاهی یک سوم است، گاهی یک چهارم است، گاهی یک دوم است. اینا مقادیر سهام است. بخش پنجم این است که چگونه این سهام را به این طبقات بپردازند. گاهی اینها یک نفرند، گاهی چند نفرند. اگه گفته می شود برای پسر این سهم است، گاهی چند پسرند. اگه گفته می شود برای دختر این سهم است، چند دخترند. اینا اگر فرادا باشند مقدارشون چقدره، اگر جمع باشند مقدارشون چقدره. بخش پایانی که بخش ششم است کیفیت تقسیم هست. تقسیم یه وقت است که اینها پدر و مادرن فقط، به بعضی بالفرض است، بعضی بالرب. گاهی یک پسر است و یک دختر، خب این تسلیث است، دو سوم رو این میبره، یک سوم رو میبره. گاهی دو تا پسر است، به دو قسم تقسیم میشه، نصف این میبره، نصف اون میبره. اگر دو تا دختر بودن، گاهی بالفرض مشخص است، بالرد مشخص است. گاهی میبینید که چند نفرن، چون چند نفرن یک جور نمیشه این مال رو تقسیم کرد. یکی یک هشتم میبرد، اون همسر است در صورتی که بچه داشته باشه. خب مال که نمیشه 8 قسمت کرد که، برای اینکه ایشون یک هشتم میبرن، بقیه اون 7 هشتم را که هر کدام یک هشتم نمیبرن که. پس بنابراین یک تقسیم اولی 8 قسمت باشه که یک هشتم مشخص بشه بدن به او. بعد کل مال را طور تقسیم بکنن که 6 قسمت بشه که مادر یک ششم میبره. نه که بقیه رو تقسیم بکنن، یک ششم نیست. بعد پدر اگر چون چه همسر مرده باشه، بچه با دوشه، پدر یک چهارم برد، تربیه باید بشه یک چهارم بشه، چه این که مادر اگر بچه در کار نباشد یک چهارم ارث میبرد. اون وقت نوبت به بچه ها میرسد، نصف و ثلث رو آده. هر از اینه که این کار ریاضی دقیق هست، اینطور نیست که با یک تقسیم 8 قسمتی یک هشتم حل بشه. یک هشتم اصل مال، یک ششم اصل مال. اینه که این بروز ثمانی جز مشکلات بحث ارث است. و اونا که شهرنامه رو قبلا میخوندن، بعضی ها که ریاضی قوی میخوندن برشون راحت بود، اما بعضی که ریاضیشون ضعیف بود به زحمت میفتادن. یک هشتم از اصل مال داشته باشیم، یک ششم از اصل مال داشته باشیم، یک چهارم از اصل مال داشته باشیم. فلعومه سلس یک سوم از اصل مال داشته باشیم، یک دوم از اصل مال داشته باشیم، این خیلی دقیق. نه اینکه اول یک هشتم بگیریم بعد شش قسمت تقسیم بکنیم یک ششم بقیه، یا چهار قسمت بکنیم یک چهارم بقیه، اینطور نیست. لذا مرحوم ابن عزیز در سرائر دارد که این قسمت ششم، فصل ششم، بخش ششم کیفیت تقسیم است که مسئله دقیق ریاضی است که هر کدام به سهام خودشون برسند. اینا مطلب بعدی آن است که یه مشکل ارثی در جاهلیت بود که اصلا به زن، به دختر، به بچه ها کوچک، چه پسر چه دختر، ارث نمی دادن. این مشکل را اسلام به هر وسیله بود حل کرد. این مال قبل از اسلام بود. یه مشکلی بعد از اسلام پیش آمد در داخله مسلمین و حوزه اسلامی به نام اول و تعصیب، که اونا راه اندازی کردن که شیعه ناچار است که اون را به برکت اهل بیت حل کند. این اول و تعصیبی که بعد از اسلام آمده یه قطعه بدخیمی بود نظیر اون منع اس نسبت به زن و مادر و دختر و بچه ها کوچی که قبل اسلام بود. اون ناروایی قبل از اسلام یه محضور داشت، این ناروایی بعد از اسلام به نام اول و تعصیب یه محضور دیگری دارد. خب مطلع بعدی آن است که در جریان نسب طبقات هست و در جریان سبب طبقات نیست. در جریان نسب سه طبقه است. طبقه اول پدر و مادر فقط و اولادن و ان نزلو، یعنی در عمودین حکم یکسان نیست. پدر و مادر طبقه اولن، دیگه جد و جده نیستن. ابوان و ان علو نیست، ابوان فقط. اما اولاد و ان نزلو، اگر بچه بود بچه، نوه بود نوه. منتها با این دقت فقهی فراموش نشه که نوه از پدر خود ارث نمیبرد، از جد خود ارث میبرد، حق خودش میبرد، نه حق پدر رو. نه چون پدر رو از دست داد اون چی که باید به پدر او برسد به او میرسد. این از پدر ارث نمیبرد، از جد ارث میبرد. اگر کسی مرد و پدر و مادر داشت ولی فرزند او زمان حیات او مردن نوه های او زندن، این نوه از جد خود بل اصاله و بل استقلال ارث میبرد، چون اولاد است. نه این که از پدر ارث برد، حق پدر خودش ببرد، نه خیر. پس در طبقه اول ابوانن فقط و ان علو نیست، اولادن و ان نزلو. اما در طبقه دوم اجداد و جداتن و ان علو، اخوه و اخواتن و ان نزلو. منتها در مسئله اخوه و اخوات که سبقه افقی دارد نه عمودی، از اونا در کتاب فقهی به عنوان حاشیه نسب یاد میکنند. از والدین و از اولاد عمودی یاد میکنند برای اینکه در طول همان. اما در باره خواهر و برادر اینا میگن در حاشیه‌ان، برای اینکه عمودی مال پدر است و جد و فرزند است و نوه، اینا عموده همان. اما در جریان برادر و خواهر اینا میگن در حاشیه نسبن. و این حاشیه هم چند طبقه دارد، اون عمود هم چند طبقه دارد. غرض این است که نسب طبقه بردار هست، خواه در عمود، خواه در حاشیه، خواه در عمود، خواه در افقی. لکن سبب طبقه بردار نیست. سببیت یا زوجیت است یا ولا. دیگه زوجه اگر نبود فرزند او باشه، اینها نیست. چرا؟ چون تو بحثای حقوق ما داشتیم که بعضی از حقوق این که شخص مورد حق است، لذا بعد از مرگ او فرزندانو ارث میبره، نظیر حق و خیار. بعضی از حقوق هم که شخص مقوم حق است نه مورد حق، نظیر همین زوجیت، نظیر مزاجعه، حقوق زوجه نسبت به زوج. اینا حقوقی نیست که بعد از مرگ او دختران او پسران او ارث ببرن. چون حق در اینجا مقوم دارد، اون مستحق مقوم حق است، قائم اوست. نظیر اینکه تولیت رو، اگه کسی تولیت رو به این شخص معین بدهد ولاغه تصریح هم بکند، خب به دیگری نمیرسد دیگر، چون خود این شخص که متولی شد که مستحق این حق است، مقوم این حقه. اما اگر چنون چه گفته باشد که تولیت مال این است، بعد از او به فرزند او مثل ارث است، فرزندان او از او دیگه تولیت تلقی نمی کنه، از واقف تلقی بکنه. فصل سوم و مرحله سوم و حکم سوم این است که این حق مال این شخص است. بعد گفته می شود جمیع حقوقی که این شخص دارد اختصاص به تولیت ندارد، هر حقی که او دارد به ورثش می رسد. این فصل سوم، یعنی فصل سوم در اینجاست که ورثه این متولی تولیت را از پدر اسم ببرند، برای اینکه اون این چنین گفت که این حق این شخص است و هر چه حق این شخص است به ورثش میرسد. یه وقت است که خودش تصریح میکند که این تولیت مال این است و فرد نسل بعد نسل، این نسل بعد نسلی که تصریح میکند این به جعل خود واقف است، این فرزندان این متولی تولیت را از پدرش نمیبرن. چون که اگه یه وقتی بگد که این هست و هیچ بیانی که نداشته باشد، این تولیت حق است یک، این متولی مستحق است دو، و این متولی مقوم این حق است سه، لذا به بچه‌اش نمیرسه چهار. اون جایی که مال این شخص است دیگه بچه‌اش نمیرسه، مگر اون دو فرضی که یاد شده است، یه خودش واقف بکنه دستن بعد نست، یا به دلیل دیگر ما دانه داشتیم طبق قرارات های قبلی، حالا یا در عقد مستقل یا در ضمن عقد مستقل، هر حقی که برای این پدر هست به ورثه میرسد. پس بنابراین اگر حقی داشته باشیم که مستحق مقوم او باشد مثل حق زوجیت، دیگه بچه ها نمیرسد. در مسئله اس از همین قبیل است، نسب طبقات دارد به دلیل که اصل اولی جعل کرده برای طبقات، اما در سبع هیچ طبقاتی در کار نیست، یعنی فقط زوجیت اسم میبرد ولا غیر. ولا هم همین طور است، ولای از خود اون مولا اسم میبرد، ولای زام جره مولا اسم میبرد، امام مولا اسم میبرد. اگر امام بعدی هست رو دلیل خودشه نه رو ارث، امام بعدی مطلب را از امام قبلی ارث میبرد، از جعل الهی ارث میبرد. این طور است که امام بعدی حق را از امام قبلی ارث برده باشد، مال اوست دیگر. این که وجود باره که امام هشتم فرموده که شما بررسی کنید هر چه که عنوان وجوه شرعی پیش پدر من هست به من میرسد، هر چه اموال شخصی اوست ارث است بین همه تقسیم میشود. خب این که فرمود هر چه وجوه شرعی است نه از پدر ارث ببرد، اون مال امامت است، امروز امامت میشه از قائمه، نه اینکه او از امام هفتم ارث ببرد. امام هشتم که امامت را از امام هفتم ارث نمیبرد، که امامت به جعل الهی است و این مال مال امام است، مال به او میرسد، نه اینکه از باب ارث باشد. در جریان نسب همونطوری که در مسئله نکاح بیان شد، فرزند یا از راه شرعی و قطعی صاحب میشود یا از راه شبهه صاحب میشود. ولد شبه ولد است، لذا هم محرم است یک، هم حرمت نگاه برای محارم دارد دو، هم ارث میبرد و واجب نفقه است سه. اینه که با شبه نسب ثابت میشود، اما وللآخر الحجر نسبت به اون نخه نسب ثابت نمیشود، اما شبه ثابت میشود. یه مطلبی رو مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگه از مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، که مرحوم شیخ طوسی در ولا یه مطلب اضافی دارد. ولا اونچه که مشخص کردن ولای عتق است و ولای زامن جریجه است و ولای امامت. مرحوم شیخ طوسی دارد که اگر یک مسلمانی، حالا عالم یا غیر، با تبلیغات اسلامی یک کافری را مسلمان کرده است، این شخص مبلغ الهی که کافر را مسلمان کرده است مثل این که بنده آزاد کرده است، او حق ولا دارد، از او ارث میبرد. شاید برخی ها با مرحوم شیخ طوسی موافق باشن، ولی بالاخره قاطبه علما موافقت نکردن، لذا فرمودن که ولا منحصر در ولای عتق است و ولای زامن جلیل است و ولای امام. اما ولای اسلام به این معنا که اگر یه مبلغی یک کافری را مسلمان کرده است از او ارث ببرد، این رو غیر از مرحوم شیخ طوسی و بعض از همفکرانشون نگفتن. حتی برای ابن عزیز که شاگرد ایشون بودم این فرمایش رو نگفتن، لذا این رو نپذیرفتن. مطلب بعدی اینه که خیلی به اجماع تمسک بکنن دون کلمات اصحاب، چه چیزم جواهر چه خیلی جواهر، این اجماعیست اجماعیست، در حالی که به صورت شفاف و روشن خیلی از اینها از آیات سوره مبارکه نساء برمی آید و این اجماع مستند است، مدرکی است، مستند به آیات قرآن کریم است. یک بار هم بعضی از آیات سوره مبارکه نساء رو مرور بکنیم، شما هم این چند تا آیه رو کاملا مرور بکنید که در درجه اول اون چی که مدرک فقهی ماست قرآن کریم باشد، بعد به برکت قرآن ناطق که ائمه علیهم السلام هستن روایتش تفصیل داده بشه و امثال ذلک. در سوره مبارکه نساء آیه هفتم این است: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یه وقت هست این فهمد که اولاد حق دارن، خب اولاد شامل پسر و دختر می شود، اما برای طرد اون توهم جاهلی به صراحه نام مرد را می برد، به صراحه نام زن را می برد. در جاهلیت برای زن استقلال اقتصادی قائل نبودن، در قرآن کریم برای زن برای مرد استقلال اقتصادی و تجاری و مانند اون قائل شد. گاهی مسئله که مهم است بگیم که هر کسی یه چیزی کسب کرد مال اوست، این شامل زن و مرد میشه، مگر اینکه بعضی ادعا انصراف بکنه امثال ذلک. برای اینکه اون محظور را پیش نیاد، دو جمله مستقل، یکی در باره مردهایی که در باره زنها، که فرمون لرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اینجا هم در باره ارث فرمود به اینکه لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب ما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه کثر نصیبا مفروضا. این که دارد نصیبا مفروضا باعث شد که از کتاب ارث به عنوان کتاب فرائض یاد شده است، هم به این دلیل که در قرآن کریم از ارث به عنوان فرض یاد شده است، و هم به دلیل اون روایتی که از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که متعلم الفرائض، مرحوم محقق در شرایه به عنوان کتاب الفرائض یاد بکنند، خیلی از فقها ها به عنوان کتاب الفرائض یاد بکنند، بعد کتاب الارث هم دارن، چون کتاب الارث هم دارن دیگه، عنوان کتاب الارث هم هست. مطلب بعدی آن است که سبب یه حسابی دارد، نسب یه حسابی دارد، ولی هنگام توزیع ارث بعضی از بستگان حاضر می شوند. او یه مستحب است که ازا هدر قسمت اولو الغربا چیزی به اونها بدید، البته از جمع کسب بکنن، خود قرآن کریم دارد که اونها رو محروم نکنید. اگر هم یه وقتی از اصل کم نکردن، سهام ورثه رو دادن، اون ورثه هر کدام به مقدار سهم خودشون رو دادن، این هم شاید به آیه عمل کرده باشن. اما حالا قبل از توزیع سهام چیزی به این بستگان درجه چهار و پنجم که ارث نمیبرن، محجوبن، حاجبی دارن به اونا ارث نمیرسه، از اصل بدن و آیا عمل کردن، هر کدام به سهم خودم چیزی بدن بعد از توزیع سهام هم عمل کردن. گاهی خود این شخص اصلا وارث نیست، ازا حضر القسمت اولو الغربا، یه وقت اصلا وارث هست منطقه الان محجوب است، مثل این که پدر مرده و فرزند دارد، این فرزند دو قسمت، چون او تعدد همسر داشت، همسر قبلیش رحلت کرده بود، همسر بعدی گرفت، بعضی از بچه ها ابوینی هن، بعضی از بچه ها فقط ابی هن، امی نیستن. این فرزندی که ابوینی است ولو دختر باشد، حاجب اون فرزندانی است که ابی محضند و ابوینی نیستن. خب این وارث هست، منتها الان محجوبه. آیه که زد ازا حضر قسمت اولو الغربا شد ارم شامل بشه، این اختصاصی به کسانی ندارد که اصلا ارث نمیبرن، اختصاص دارد به کسی که در این قسمت در این توزیع سهمی ندارن. حالا یا برای کسی وارث نیستن منتو از ارهامن، یا نه وارث هستن ولی فعلا محجوبن، چیزی به اونها نمیرسد. هر دو فرض ظاهرن میگرد، چون که دو جور هم ممکنه انسان به اونها اعطا کند، اینکه قبل از توزیع از اصل مال بگیرن، بعد اون سهام سوت یا سلس یا سمن و مانندان ترسیم بشه چون به اصل خود شارع است. گاهی هم ممکن است توزیع بکنن، هر کسی از سهم خود چیزی به اونها اعطا بکند. و ازا حضر قسمت اولو الغربا ولی اتاما و المساکین فرزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرة ضعافا خوفا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فرمود که شما الان با ایتام دیگران مهربانانه رفتار کنید، اگر خدای ناکرده به ایتام دیگری ستم کردید، بعد بترسید که بعدها با بچه های یتیم شما هم ممکنه همین حوادث بشه. آیه 11 این است که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل هذ الانثیین فإن کن النساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و این کانت واحدة فلها النصف لأبویه لكل واحد منها سدس. ببینید این تقسیم اینی که ابن دیس فرمود که فصل ششم و بخش ششم کیفیت توزیع سهام است، برای هم پیچیدگی ریاضیه. قرض اینه که تمام این کسور باید به لحاظ اصل مال باشه، اما اگر چون که به لحاظ اصل مال نبود که خب آسونه. اول مثلا آدم هشت تقسیم میکند، حق اون زن را میداد برای اینکه چون بچه دارن، این یک هشتم میبره بسیار. بعد مال شش قسمت میکنن، مادر سدس میبره بسیار. یا در موردی چهار قسمت میکنن، پدر یک چهار میبره. بعد سه قسمت بکنن، دو قسمت به پسر میدن، یک قسمت به دختر. این آسونه، این خیلی مثلا دقیق ریاضی نیست، اما اون قسمت شهرلومه خیلی پیچیده است، همه جا همینطور هست، اختصاص به اون ندارد. برای اینکه ما یه طوری باید تقسیم بکنیم که یک هشتم از اصل مال، یک ششم از اصل مال، یک چهارم از اصل مال، یک سوم از اصل مال، یک دوم از اصل مال، اینجوری بشه. از این که در جایی کم میاریم اول تأثیب اینجاست، بعضی از جایی کم میاریم. این نقشه بر کی وارده؟ اونا میگفتن که بر دختر وارده، این میگه بر دختر نیست، بر همه وارده. در اینجا میفهمد که به این کانت واحدتن فلهن نصف الابویه لکل واحدی من هم سدوس مما ترک این کان له ولد فی لم یکن له ولدون ورسه و ابواه فل امه سلوس فی این کان له اخوتون فل امه سدوس. گاهی اینها حاجبن بدون اینکه ارث میبرن، گاهی ارث میبرن گاهی حاجبن. این آیه 11 هم. در آیه 12 هم دارد که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اگر زنی بمیرد فرزند نداشته باشد، به شوهرش یک دوم میرسد، و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم میرسد. فإن کان لهن ولدون فلکم الربع مما ترکن، البته من بعد وصیت یوصین بها او دین. هی اصل کلی است دیگه، اختصاص به این مورد ندارد. هاهنا امور ثلاثه، اول الدین، دوم الثلث، سوم الارث. این ظاهر نیست، خیلی صریح و شفاف روشن توضیح کرده. گرچه وصیت مقدمه بر دین چیز لفظاً، لکن اساس کار این است که شخصی که مرد اول دینش رو هرچه هست از اصل، چون دین گرچه در ذمه است ولی به مجرد موت از ذمه به عین منتقل میشه، عین درگیره. کسی حق نداره به عین درس بزنه الا بعد از دین. و ثلث را گرچه مشخص نکرده کدوم جز، ولی به عین تعلق میکرد. بعد اینکه دین داده شد مال را تسلیث میکنن، ثلث از مال میت برای میت میگیرن که نمیذارن، اون بقیه سم دارد و ثلث دارد و ثلث دارد و نصف دارد و ربع دارد. اینها این تسلیث یعنی سه قسمت کردن، اول دین، بعد ثلث میت اگر وصیت کرده باشد، بعد ارث. یه اصل کلیست، اون دیگه اختصاصی به طبقات ارث ندارد، چون اصلا ارث مال میت است که ورثه میرسد، دین که مال میت نیست، ثلث که مال میت نیست. اون در زمان حیات خود کاری کرد که این ثلث مال او از مال او خارج شد، منتها ظرف عملش بعد از موت است، نه این که این مالک باشد و از مال او دارن میدن. نخیر، ثلث مصرفی دارد، گاه ثلث برای اونجا مسجد باشه، مدرسه باشه، ایتام باشه، خیریه باشه، رعایت فقرا باشه، مال اوناست. الان دارن عمل میکنن، نه اینکه الان دارن به اونا تملیک میکنن. مثل دین دیگه، این مالی که به جا مونده مال اون طلبکار است، مال این شخص میت نیست که تا بگیم از مال این دارن به دین ادا میکنن. دین به مجرد موت مدیون از ذمه به این تعلق میگیره، این مال شخص است. نه، چون حال مال شخص است، در اینکه چقدر و چگونه اختیار تجزیه و توزیع از کدوم مال بدن، این به عهده ورثه است. میت مالک میشه اگه مصرف بشه، اما الان مرسمش خارجه، مثل بدهکار دیگه، مثل خود انسان زنده، در حال زنده وقتی انسان بدهکار هست، اگر یه عینی را فروخت دیگه مالک نیست. در جریان دین انسان تا زنده است دین در ذمه اوست، وقتی مرد از ذمه به عین منتقل میشه دیگه مالی نیست که تو مالک باشه، مال دیگریه. الحمدلله و العالمین.